أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات قاعده لا ضرر، تا اینجا 5 آیه رو ما گفتیم، 1 آیه باقی مونده. ولی قبل از اینکه اون 1 آیه رو بگم، چون سوالاتی در مورد 2 آیه لا تزار والدتون به ولده ها و آیه لا یزار کاتبون ولا شهید، سوالاتی مطرح بود و بحث هایی شد در مورد، مخصوصا در مورد قرائت اینها. من یک نکته ای رو عرض بکنم و بعد بریم سراغ آیه بعد. اما در مورد آیه 203 دوره بقره بود به نظرم، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده. خب ما دو احتمالی که در این آیه وجود داره رو بیان کردیم، البته دو احتمال از احتمالاتی که در این آیه هست، و در هر دو صورت چه مبنیان للفاعل و چه مبنیان للمفعول قرائت بشه، به هر حال میتواند مورد استناد واقع بشه. اما در مورد قرائت، 3 قرائت شده این آیه. یکی لا تزار رو که اهل بصره، ابن کثیر و قتیبه عن الکسائی این رو قرائت کردن، یکی لا تزار که فقط ابو جعفر این قرائت رو داشته، و الباقی لا تزار ره. چون این بحث شد و مورد سوال شد، من لازم دیدم یه توضیحی در این رابطه بدن. اکثرا لا تزار رخوندن، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده. اما دلیل اونهایی که به رفع خوندن صرفا از حضور شما تبعیت از ما قبل، برای اینکه کلام زیباتر بشه، تشابه لفظی، چون قبلش بوده لا تکلف و نفسون الا وسعها، اینم خوندن ولا تزار رو. این بنابر اونچه که مرحوم تبرسی در مجمع البیان فرموده، این صرفا تبعیت ما قبل است برای اینکه کلام زیباتر بشه، و این به خاطر تشابهیه که با لفظ، یعنی تشابه لفظیه که بین اینها پیدا میشه. حالا یه اشکالی به این قرائت شده و جواب هم دادن که حالا از محل بحث ما خارجه. اما ابو جعفر که لا تزار قرائت کرده، این از باب تخفیف یکی از دورا رو اصلا حذف کرده، مثل احسته که از احسسته به اصطلاح پدید آمده، برای تخفیف یک سین رو حذف کردن. بله، یک سین رو حذف کردن، شده مثلا احسته. عرض به حضور شما اینجا هم همینطوره. و اما بقیه که لا تزار رخوندن، خب این رو به عنوان عرض حضور شما، این که یک صیغه امر و نهیه از اون قبیل و را رو فتحه دادن برای اینکه موافق با حرکت قبلش باشه که الف، عبارت مرحوم تبرسینه و من فتح و من فتح جعله امرا و فتح و فتح بله و فتح را یا و فتح را لیکون حرکته موافقتن لما قبلها و هوال الف، برای اینکه این رو موافق با الف بکنن. من اون وقت ما تقریبا نظیر این رو در همون آیه 282 سوره بقره هم داریم. خب اینجا ملاحظه فرمودید، اون بحثای دیگه شما قبلا مطرح کردیم.
ولایوزاره فرقش به سبب اینه که اصلش به الله تکتبه، اما ان ناسبه،
نه بله، ولی به هر حال معناش در ادامه اون معلومه چیه.
بله
ما شما اون دایه بعدی رو دارید میگیزن، ما الان فعلا این آیه رو میرسیم به اون. نه اینجا هم عرض کردیم یک احتمال اینه که به صیغه معلوم خونده بشه، یه احتمال اینه که به صیغه مجهول خونده بشه. اگر معلوم خونده بشه و خب با زائده است، معنا هم این می شود که والده نباید به ولد ضرر برساند از باب اختلافی که با والد داره، یعنی مادر نباید به فرزند ضرر بزنه به خاطر اختلاف با پدر، پدر هم نباید ضرر بزنه به فرزند به واسطه اختلاف با مادر. پس در اینجا زار میشن والد و والد و والده، متضرر میشود خود ولد. این بنابراین که ما این رو به صیغه معلوم بخونیم. منتها یه نکته هم هست که درست باب مفاعل است، ولی اضرار طرفینی نیست، از یک طرفه. و علت این که تزار گفته با این که فعل از یک طرفه، این به خاطر مبالغه و معنای مبالغه ای که در اینجاست. یعنی این کأنه مثل این میماند که این فعل از ناحیه دو نفر صورت گرفته. حقیقتا فعل از ناحیه کیست؟ یا پدر داره ضرر میزنه یا مادر، دقت فرمودید؟ ولی چون معناش مبالغه است، لذا کار به منزلت ان یکون الفعل من اثنین، کأنه فعل از ناحیه دو نفر واقع شده.
همه الان میخواد این کن واقعا دو نفره، یکی ضرر میزنه یکی ضرر رو میپذیره.
نه خب ما اونجا
زیدان امرن، یکی کتک میزنه یکی میخوره.
نه اونجا از دو طرفه، هر دو طرف چیز دارن. بله اون از دو طرف باید اضرار باشه، ضرر رسوندن از دو طرف باشه. اما احتمال دوم که مجهول باشه، عرض کردیم طبق این احتمال متضرر دیگه ولد نیست، متضرر خود والد و والدن. یعنی پدر در صدد ضرر رسوندن به مادر باشه از یه طریقی، حالا اون طریقش ترک نفقه میتونه باشه، اخذ الولد میتونه باشه، روهای مختلفی است. مادر هم به عرض به حضور شما پدر اضرار برساند به واسطه ترک ارضا مثلا. این نکته ای که در مورد اون آیه، در مورد آیه 282 سوره بقره هم عرض به حضور شما، خب اینجا دو قرائت ذکر شده. مرحوم تبرسی نقل میکنه. یکی بلا یزار مثل همون قرائت آیه 231، اینجا هم ابو جعفر این چنین قرائت کرده. و قرائت دوم بلا یزار ره، بلا یزار ره که باقی این چنین قرائت کردن. در مورد لا یزار دو قول وجود داره. یکی این که همونطور که من اون جلسه هم عرض کردم، یکی این که بگیم اصلش لا یزار رها، قرائت ابو جعفر نه، این قرائت مشهور لا یزار ره یا لا یزار ره. بحث در فتحه یا کسره راء اولاست. در احتمال اول و در قول اول راء در راء ادغام شده و مفتوح شده به خاطر التقاء ساکنه. عبارت ایشون اینه: احدهما بله، و اما قوله لا یزار رف فیه قولان، احدهما ان اصله لا یزار را فادقمت را فر را و فتحت لالتقاء ساکنه. مگه اینکه که بگیم اینجا دوتا را هر دو سکون داشتن به خاطر این که نیست، دقیقا فهمودین، به خاطر التقاء ساکنه فتحه گرفتن، چون لا یزار الف هم هست، بله دیگه الف هم هست، لذا لا یزار چون التقاء ساکن پیش آمده و را در اون ادغام شده، شده لا یزار. معناش طبق این احتمال معلومه، یعنی کاتب ها؟ نه نه ضرر نه، اینجا کاتب و شهید نباید ضرر برسانند. بله؟ نه دیگه، اینجا لا یزار رره بوده، نه من نگفتم دو تاش، نه فتحت اون دو مجموع به خاطر التقاء ساکنه.
پس این احتمال اول اینه که را مکسوره.
بله بله، و معناش اینه که لا یزار ره الکاتب، یعنی کاتب ضرر نرساند، یعنی به این که کتابت به حق بکنه، شهادت به حق بده، خدای نکرده در مقام کتابت خلاف ننویسه و شهادت به خلاف نداره. اصانی ان اصلهو لا یزار رر به فتح را الاولا فادقمت فیکون المعنا فیکون المعنا، اون معنای دوم که گفتم که چی؟ که کاتب نباید، لا ید الکاتب علا وجه یزر رو به بچی که به او بخواد اضرار برسه، ضرر برسه. اینجا ضرر رسوندن به کاتب مورد نظره. پس ملاحظه فرمودید، ببینید همون، حالا من اینا رو چون سوال بود تو ذهنتون و اینا، عبارت مرحوم تبرسی رو آوردم که ببینید به هر حال این دو احتمال و این دو قرائت بر اساس همین به اصطلاح چیزی که گفته شد. بله،
اشکال این است که چرا راه ثانی اصلا فتحه داره؟ راه ثانی راه اولا فتحه یا کسر اشکال خاطر معلوم هاشو بزن فتحه راه ثانی بشه سببه.
خب عرض کردم
مزارعه به نوزادت مزمرد.
نه حالا ببینید، اگر اینجا ما بگیم مثلا نهی یا امر، مثل اون چی که در لا تزاره والدتون به ولده ها گفتیم، بله، به واسطه این، خب اونجا هم همینطور بود دیگه. چرا عمدتاً لا تزار رخوندن؟ دلیلشو گفتن، نه و من فتعه جعله امره.
بله
اینجا هم همینطوره، اینجا به این خاطر که سیغه عرض به حضور شما، یعنی میگه این کارو نکنه، نهی داره میکنه. توجه دارید؟ به این اعتبار رو وقت مثلا بگیم فتحه دادن لا یزارره، و با ملاحظه اون نکاتی که حالا گفته شد. خب ببینید یه آیه دیگر باقی مونده، این آیه رو هم بگیم و بحث آیات رو تمام بکنیم. آیه 6 سوره طلاق، بیارید آیهش رو بخونید. ولا تدار روحن، قرآن اینجا نیست، آیه 6 سوره طلاق. بله باید. نه کافیه دیگه، ممنون. یه زعنه حمله اون رو بد داره در ادامه چی؟ و این که خب این آیه در واقع به این معناست که از زنانی که طلاق رجعی میدهید تا زمانی که در عده هستند ضرر نرسانید، به اونها ضرر و زیان نرسونید تا اونها به مضیقه بیفتن و از باب گرفتاری که پیدا کردن ناچارن از حق خودشون بگذرن. آیه نهی کرده از ضرر رسوندن به زن در زمان عده برای اینکه از حق خودش بگذرن. خب چی؟
در زمان عده گرام چه حقی داره؟ حقای من سخنان
مهریه هست دیگه.
بله بعضی از مثلا پس اون مهریه هست، حالا مسکن نه، بالاخره مسکن و نفقه و خبره دیگه، اینا هم چیز کمی نیست که، همه دعواها سر همینه. خب ببینید اینجا این آیه در واقع مسئله کسوت، پوشش، بله دیگه، نفقه، مسکن و پوشش، هر همش هم. خب اینا کم نیست، نه مسکن و حالا باشه بگو یه ماه، الان مردم سر یه روزش دعوا میکنن. نه خدا نکنه، آقا خدا نکنه به اصطلاح این چیزا بیفته سر کوچکترین و جزئی ترین امور، برای اینکه اذیت میکنن هم دیگر رو تحت فشار قرار میدن. خب اینجا نهی شده، خداوند تبارک و تعالی نهی کرده از ادخال ضرر بر مطلقات در ایام عده. خب اینم نهی ضرر. حالا ببینید مجموعا میخوایم ببینیم آیا آیات دلالت بر نفی ضرر در شریعت و نفی حکم ضرری در اسلام داره یا نه. ما بالاخره کتاب رو به عنوان یکی از ادله قاعده لا ضرر مورد رسیدگی قرار داریم قرار میدیم. اگر ما باشیم و این آیات مستقلا تک به تک جداگانه ممکنه به خصوص در هر موردی بتوانیم نفی ضرر رو استفاده کنیم، یعنی مجموعاً تو این چند مورد، یکی نفی ضرر به فرزند یا نفی ضرر پدر و مادر به یک دیگر، دوم نفی ضرر به کاتب و شهید، اینا دیگه صریح آیات قرآن، نفی عرض به حضور شما ضرر در مورد ورثه، یعنی کسی وصیتی بکند برای اینکه ورثه را از حق خودش محروم بکنه. و یکی هم در مورد زنانی که طلاق داده شدن، دو تا آیه در این رابطه بود دیگه، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف. در این چند مورد عرض حضور شما نهی از ضرر شده. ما ببینیم آیا در این موارد چه ویژگی مشترکی وجود داره و آیا اساساً میتونیم یک ویژگی مشترک در بین این موارد پیدا بکنیم یا نه. خب تقریبا، البته یه آیه دیگه هم هست، اونم در مورد قائدین از جهاد، اونجام غیر اول ضرر داشتیم، اونجام نه شد از، یعنی نه که نهی نبود، در واقع نفی حکم جهاد، نفی تکلیف به جهاد برای صاحبان عذر، کسانی که عذر داشتن، ما با اون توجیهی که البته ما کردیم. خب اونجا یه حکمی رو به اصطلاح برداشتی شده. حالا منحصر به این موارد نیست، ما در بعضی از تکالیف و احکام دیگر هم مثل وضو تو قرآن رو داریم عرض میکنیم. اون آیه وضو یادتون هست، اونجایی که تبدیل میکنه حکم را به تیمم، بله، یعنی وضو من نفی میشه. چیزش چیه؟ عبارتش چیه؟ بله، قبلش که حالا منجر به این میشه، نه بحثه، لفظ ضرر نداره، اما یه ویژگی ذکر کرده. اون ان کنتم مرزا او علی سفرن، بله، اونم بخونید آیه شو. خب این ما یورید علیکم من حرج رو داره، من اینو میخواستم بگم، حالا ضرر رو نداره ولی حرج رو داره. حالا بعضیا عنوان حرج رو هم از مصادیق ضرر و داخل در ضرر قرار میدن. اگر ما عنوان حرج را از مصادیق ضرر قرار بدیم، اون آیه هم میتونه به هر حال در اینجا قرار بگیره، یعنی چنانچه وضوع حرج داشته باشه و موجب ضرر بشه دیگه ساقط میشه، اون رو هم ما میتونیم. پس به هر حال نفی حکم جهاد برای کسی که نمیتواند و ناتوانه و ضرر برای او وجود داره، حالا این ضرر در خود اوست یا از ناحیه جهاد مثلا ضرری متوجه او غیر از اونچه که خود جهاد فی نفسه به دنبال داره پیش میاره برداشته شد. خب ما نمیتونیم یک ویژگی مشترکی در خصوص اینها پیدا کنیم. وقتی میبینیم در موضوعات مختلف، در مورد کاتب، در مورد شهید، در مورد همسر، زن مطلقه، فرزند، پدر و مادر، کسانی که عذر دارن برای شرکت در جهاد، به جهاد برای اونها ضرر داره. به هر حال وقتی میبینیم برای اشخاص مختلف در موضوعات مختلف ضرر برداشته شده، چه بسا بتوانیم از مجموعه این آیات استفاده کنیم که ضرر از دید قرآن نفی شده. حالا ما اجمالا اینو میگیم چه ضرری نفی شده، چه گونه ضعف شده، حدودش چیه، اون بماند. اونا بحثایی است که در حال ما باید در جای خودش دنبال بکنیم. اما اجمالا ما اگر بخوایم ادعا کنیم مجموعه این آیات دلالت بر نفی ضرر میکنه مطلقا، اونم فی الجمله، البته بعید نیست این رو ادعا بکنیم. تک تک این آیات گفتیم ازش نفی ضرر در شریعت استفاده نمیشه، اما مجموع این آیات رو ملاحظه میکنیم با توجه به اینکه در موضوعات مختلف و برای افراد مختلف ذکر شده، چه بسا بتونیم یه عمومیتی را برای این نفی ضرر استفاده بکنیم. ممکنه اللهم الا ان یقال که این مواردی که درش ضرر نفی شده، همه موارد، همه این موارد با هم در یه جهت مشترکن، و اون این که کسی به دیگری نیازمنده و در یه شرایط خاصی قرار داره و میتونه از این شرایط استفاده کنه برای ضرر رسوندن. قرآن در واقع داره نهی میکنه که در شرایط خاص، حالا شرایط خاص که میگیم در هر موقعیتی متفاوته، در این شرایط خاص حق ندارید ضرر برسانید. شرایط خاص ببینید، خب فرزن معلومش ولد شرایطی داره که اصلا نمیشه بهش ضرر رسون یا ترحم کرد، یعنی باید به او ترحم بشه. حالا اگر پدر و مادر به یکدیگر رو بخوایم بگیم، خب اینم به اصطلاح به خاطر باز نیازی که بچه به مادر داره یا مادر به بچه داره، مثلا بگیم یکی دیگری رو ضرر برسونه، یا مثلا نیازی که متعاملین به کاتب و شهید دارن، یا به عکس باعث بشه مثلا اینها به یکدیگر از این شرایط استفاده کنن یا سوء استفاده کنن، بخوان ضرر برسونن. خب بله، این به قول شما همه اینجوری
ضرر رسوندن استفاده می‌کنن. حالا موقعیت‌های ویژه
نه، ببینید حالا می‌خوام بگیم در این موارد، یا مثلا زنی که طلاق داده شده، خب بالاخره اون نکته ای که من میخوام بگم اینه، این که لقائل ان یقول اضرار به کسانی که در این شرایط هستن، یعنی امکان سوء استفاده وجود داره و کسی در واقع میخواد با این اضرار یک امتیاز و استفاده ای رو از اون طرف مقابل ببره، اینجاها نه شده. اما حالا مثلا فرض کنید که حالا دو تا همسایه دارن با هم زندگی میکنن، خب مثل قصه سموره، خب حالا این بخواد از حق خودش استفاده کنه، اینجور نیست که در صدد باشه از شرایط به وجود آمده برای جار مثلا بخواد سوء استفاده کنه یه امتیازی بگیره. دقت فرمودی؟ اینا با هم فرق میکنه. ممکنه کسی بگه مواردی که در قرآن ضرر نفی شده و یا مورد نهی قرار گرفته مطلق نیست، برای شرایط خاص و در شرایط خاصه. خب لقائلنا یقول، ولی اولا به قول شما برای هر فرضی میتوان یه همچین شرایطی رو تصویر کرد. به علاوه تازه ما بگیم سلمنا این چنین هم هست، مهم اینه ضرر به واسطه قرآن نفی شده فل جمله. ما حالا تازه در حکم عقلم خواهیم گفت، اونجایی هم که عقل حکم به نفی ضرر میکنه بل جمله که این ثابت نمیشه، اونجا هم به هر حال یه قدر متیقنی داره که در اون قدر متیقن اثبات میکنه نفی ضرر. اجمالا ما از مجموع آیات قرآن که در باره ضرر وارد شده میتونیم استفاده کنیم که از دیدگاه قرآن ضرر در اسلام مشروع نیست. حالا حدود و ثغورش بماند برای بعد. اما دلیل دوم ولی بس ضرر نیست،
چیزی
که مریض
هستش
حضور
میگیره
برای
ضرر، تناسب مریض و حضور که میگه
این مورد روزه
است. نه فتحیم همون سعیم سعیم
و من کنتم
این کنتم هر الله
این کنتم
آره. یا اینکه او انا سفر این او جا اهد کن منر تازه تا انا سفر این مطلق بگیریم، یعنی یا مریض بودی یا در سفر بودی یا جا اهد من کن منر و قاعده و دامست کن منسا فتن تجد و ما هر فتایم همو سعید تایید
آره.
یعنی مریض رو در سفر تیمون بکنید یا مریض نبودی در سفر نبودی آن فیده نکرده اینجا هم تیمون.
حالا اینم بالملازمه اون مسئله فهمیده میشه ازش، درسته. خب دلیل دوم عقله. ما حالا عقل و اجماع رو مقدم میکنیم چون دیگه بحث عمده ما با روایات اون طول میکشه، طولانیه، دیگه اونو مؤخر بیان میکنیم. دلیل دوم بر لا ضرر عقله. خب تقریر دلیل عقلی به این بیان است که عقل مستقلن حکم به قبح ظلم می کنه. وضعیه از ظلم و قبیحون از مدرکات عقل عملی مستقله، مثل العدل و حسن. خب هر چیزی که مصداق ظلم باشه از دید عقل قبیح و منفیه. مسلماً ضرر و اضرار از مظالمه. اگر کسی به دیگری ضرر برساند مصداق ضرر باشه. حالا یک کسی در مصداق اشکال داره اون بحث دیگری است، میگه این به نظر من ظلمی است یا اون میگه هست، ولی اگر چیزی مصداق ضرر و اضرار باشه قطعا این از دید عقل قبیح و حرام و منفیه. حالا این ضرر و ظلم، حالا ظلم رو میگیم، ظلم به دیگران قطعا هست، ظلم به دیگران به یه معنی ظلم به خیشتن. وقتی عقل میگه ظلم قبیحه بوبه ظلم مطلقه، حکم عقل عملیست، استثناء و تخصیص درش راه نداره، فرق نمی کنه ظلم به هر کسی از ناحیه هر کسی محل اشکال. در این قضیه نیمده ظلم به دیگران حرامه، ظلم به خیشتن هم حرامه، کسی نمیتونه به خودش هم ظلم بکنه، این هم حکم عقل. ظلم به پروردگار هم نمیتونه بکنه، یعنی انسان این مثلث رابطه های بین او و دیگران، بین او و خودش، بین او و خدا، این باید عاری از ظلم باشه. حالا این اجمالاً بخوایم اگر اقسام ظلم رو هم ببینیم، پس اگر عقل حکم به قبح ظلم میکنه، فرقی در بین این اقسام نیست، فرقی در قبح ظلم بین این که مظلوم چی باشد نیست، مظلوم دیگری باشد یا خداوند باشه یا خود شخص باشه. خب ضرر و اضرار قطعا از مصادیق ظلم، خسارت زادن، ضرر رسوندن، نقص وارد کردن، به هر معنایی که میخوایم بگیم، ضرر در مقابل نفع، حالا معانی ضرر مختلفی خواهیم گفت، هر کدام که باشه بالاخره ظلمه و این مسلمن از دید عقل قبیحه و مسلمن شرعن هم حرام. پس عقل از باب حکم به قبح ظلم اضرار و ضرر را هم قبیح می داند و لذا از دید عقل نفی شده، انسان حق اضرار به دیگری رو ندارد. حالا اضرار به نفس، ضرر رسوندن به خیشتن، آیا اینم از مصادیق اون ظلم هست؟ ضرر رسوندن به یه معنا به رابطه ی انسان با خدا، آیا اینم از مصادیق ظلم هست یا نه؟ اینا بحثایی است که باید در جای خودش بررسی بشه. اما اجمالا یه تقریر از دلیل عقل این است که اضرار و ضرر یکی از مصادیق ظلم و ظلم مسلما قبیح. بله بله دیگه، مصادیق ظلم وقتی شما اصلا قانون ملازمه چی میگه؟ طبق قانون ملازمه که حالا این مورد از مواردشه، شما از قبح ظلم حرمت شرعیشو کشف میکنید دیگه. خب حالا اون یه بخشیشه. ببینید ضرر که بگیم، ما فعلا میگیم از ضرر و منفی و مطلقا، یعنی ما نمیتوانیم به دیگران ضرر برسونیم، قطعا خدا هم نمیتواند به ما ظلم بکنه، خدا هم نمیتونه به اصطلاح ظلم بکنه، یعنی حکم ظالمانه، اگرچه ممکن است کسی ادعا کند خداوند مولویتش اونقدر گسترده است، اونقدر حق به گردن ما داره، اونقدر نعمت و به هر حال امکانات و به وفور در اختیار ما قرار داشت داده، در اختیار بشر قرار داده، حق دارد هر نوع حکمی را برای انسان جعل بکنه. ولی عرض کردم بالاخره اگر ما بگیم شارع حکیمه، عاقله، اغراضی رو برای تشریع در نظر میگیره، خب قطعا احکام او در چارچوب یک مصالح و مفاسدی است، در چارچوب یک مصالحی است بدون اونها معنا نداره، اصلا تشریع معنا نداره. خب ما حالا بیایم بگیم که مثلا خداوند غرضش سعادت بشره، اما بیاد یه حکم ظالمانه جعل بکنه، این قابل پذیرش نیست. لذا هم حکم ضرری به وسیله حکم عقل نفی میشه به وسیله درک عقل، یعنی عقل درک میکنه حکم ضرری نباید در شریعت باشه. فل جمله بله، ما در این که ما میگیم در بعضی صور عقل قاطعه، اینجور نیست که در همه صور عقل قاطع باشه ضرر مطلقا نباید باشه. مثلا فرض کن حالا یه ضرر به اصطلاح محدود در باب وضو رو آیا عقل این رو هم منفی میدونه؟ یا اگر این چنینه، خب ضررهای متوجه انسان در جهاد، ضررهای مالی جانی اینا پیش میاد، خب اونجا هم باید مثلا بگیم که پس عقل حدود و ثغورش بعدن باید معلوم بشه. اینا تفسیرهای اینجا هست. فی الجمله از دید عقل ضرر منفیه. منتها ببینید اگر ما گفتیم حکم عقله از باب درک مستقل عقل به قبح ظلم، این دیگه نمیتونه استثناء بردار باشه. اصلا حکم عقلی تخصیص بردار محدود شونده، مگر اینکه چیزی از مصداق ظلم بودن خارج بشه، در سقریاتش بحث. پس اگر ما اینجا در یه مواردی اختلافاتی میبینیم یا میگیم فی الجمله، این در مورد به اصطلاح سقریات این مسئله است که اختلافی که حالا این از مصادیق ظلم محسوب میشه، ولی اصل ظلم و قبحش چیزیست که عقل استقلالا درک میکنه، هرچه که مصداق اون هم باشه در محدوده فهم و درک عقل لذا حرام. پس نفی ضرر و ضرار به واسطه این که یکی از مصادیق ظلمه از مستقلات عقلی است، پس با عقلم میشه این رو ثابت کرد. حالا تقریر دیگری هم ببینیم آیا میشه برای دلیل عقلی ذکر کرد، که این حالا انشاءالله باشه برای فرمودید آقایون که خورده زودتر که به نماز برسید. الحمدلله.